توشیح قانون انتخابات هیچ یک از مواد توافقنامه سیاسی عملی نشده است.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
حکومت وحدت ملی با وصف افتتاح پروژه های بزرگ اقتصادی در افغانستان در رشد اقتصاد ناکام بوده است. فعالان مدنی می گویند که رؤسای حکومت وحدت ملی همچنان با وارد نمودن فشار بیش از حد اقتصادی بر مردم باعث تضعیف رابطه مردم با دولت شدند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
دو سال از سپری شدن عمر حکومت وحدت ملی در افغانستان می گذرد. حکومتی که ظاهراً در مدتی کوتاه گام‌های زیادی در راستای افتتاح پروژه‌های بزرگ اقتصادی خصوصاً در حوزه غرب این کشور برداشته است. از پروژه‌هایی چون پایپلاین گاز تاپی و خط آهن گرفته تا ساخت سرک حلقوی، انکشاف میدان هوایی هرات و افتتاح بند سلما. اما با وجود این کارها این گونه به نظر می‌رسد که باشندگان ولایت هرات از روند کنونی راضی نیستند.
انتظاری که ما از حکومت وحدت ملی داشتیم این بود که بعد از انتخابات اینا زمینه کار برای مردم فراهم بکنن که مردم دست از اینا به یک لقمه نان دراز باشه و بتونن لقمه نان به سفره خانواده خود برسونن. متاسفانه که نه تنها نتونستن این کار انجام بدن و لقمه نان برای مردم برسونن، بلکه همون کاری هم که مردم داشتن همون هم از مردم گرفتن.
آگاهان امور اقتصادی نیز حکومت وحدت ملی را ناکام در راستای رشد اقتصاد ملی و تغییر وضعیت زندگی مردم می‌دانند. یعقوب مشعوف کارشناس مسائل اقتصادی در هرات میگوید پروژه های اقتصادی بزرگی که در جریان دو سال اخیر افتتاح شده گام های ابتدایی و عملیشان در دوران حکومت پیشین برداشته شده بود.
اگر بعضی پروژه های زیربنایی در حکومت های سابق اگه شروع شده بین چه ختم شده، این دلالت به این مفهوم نیست که حکومت سابق کار نکرده یا حکومت به اصطلاح کار کرده. ما در حکومت سابق با در نظر داشته که وضعیت داخلی اقتصادی مملکت از زیربنا خراب بود، اما یک رشد اقتصادی دور رقمی داشتیم. رشد اقتصادیش از 11 شروع شده بود تا آخرین طلاب 6.2 بود، اما امروز ما رشد اقتصادی ما رقم -2ه و از همه مهمتر عمدتاً مستقل اشتغال زاییه. امروز حداقل روز 40,000 نفر از کشور خارج میشه. فلان اگر شما از نظر پایه های اقتصادی بالفعل بگیرید، حکومت ناکاره. اما اگر بخوایم در اقتصاد طبیلی المده زمان بر ببرین، میتونید که خدا از این ادام میکنن یک حکومت کارای نظر اقتصادیه.
فعالان جامعه مدنی در هرات نیز میگویند رهبران حکومت وحدت ملی با وارد نمودن فشار بیش از حد اقتصادی بر مردم و گرفتن مالیهای سنگین تنها به فیصدی ناباوری و ناخشنودی مردم از حکومت افزودند. عزیز خیراندیش یک تن از فعالان مدنی هرات:
به نظر من دستاورد دولت وحدت ملی برخلاف او انتظاراتی که مردم داشتن او اندازه نبوده. چیزی که ضعف به شدت در او آدم میبینه ضعیف شدن رابطه شهروند دولته. یعنی همیشه دولت ها مشروعیت خود خور از مردم میگیرن و هرچی رابطه شهروند با دولت عمیق‌تر باشه و همو اندازه اقتدار دولت بیشتره. وقتی دیده میشه که اینقدر فساد در دولت وجود داره و مردم هر روز فقیرتر میشن و دولت هی ملیار سنگینتر میکنه، این باعث مایوسیت مردم میشه و باعث میشه که ناامید باشن.
اما مقامات محلی هرات میگویند حکومت وحدت ملی همچنان بر وعده هایش مبنی بر تبدیل نمودن این ولایت مرزی به یکی از قطب‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی افغانستان باورمند است. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید با عملی شدن پروژه‌های چون خط ریل، پایپلاین گاز تاپی و ساخت سرک حلقوی زمینه کار برای هزاران جوان در این ولایت فراهم می‌شود و به رشد اقتصادی مردم کمک می‌کند.
خیلی تعهد جدی حکومت وحدت ملی به پیشرفت و صنعتی شدن ولایت هرات من از یکی از قطب‌های بسیار مهم اقتصادی افغانستان داره و می را هر روز احساس میکنم. قدم‌های بسیار اساسی و مهمی که سال‌ها بر از این منتظر بودیم، این قدم‌ها برداشته شده. مانند خط آهنی که از سرحد افغانستان به طرف هرات میاد، خط آهنی که از سرحد ترکمنستان ان شاءالله به طرف هرات میاد، پروژه بند سلما، پروژه‌های زیربنایی برق بادی، همه قسم پروژه تاپی، و ما مطمئن هستیم که در چند سال آینده این پروژه‌ها نه تنها تکمیل بشه بلکه پروژه‌های بسیار بزرگ دیگه هم در ولایت هرات و در مجموع در زون غرب آغاز میشه.
پروژه های چون تاپی، کاسا 1000، بند سلما، ریل گذاری بخش سوم خط آهن هرات خوف، توافق نامه بندر چابهار، ساخت سرک هرات چشت، قسمتی از دهلیز غرب شرق افغانستان، ساخت سرک حلقوی و انکشاف میدان هوایی بین المللی هرات از جمله کارهایی است که در جریان دو سال حکومت وحدت ملی در حوزه غرب افغانستان صورت گرفتند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
و باز هم در ادامه دو سالگی حکومت وحدت ملی، در حالی که باشندگان ولایت بامیان در دومین سالگرد تشکیل حکومت وحدت ملی از عملی نشدن وعده های رهبران این حکومت شاکیند، اما مسئولین محلی میگویند که این ولایت دستاوردهای فرهنگی خوبی را در دوره حکومت وحدت ملی نصیب شده است. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
با آنکه شهروندان بامیان در دو سالگی حکومت وحدت ملی از عملی نشدن وعده های دوره کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله رئیس اجرایی کشور گلایه‌مندند، اما مسئولین اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت از دستاوردهای مهم در دوران حکومت وحدت ملی در بخش فرهنگی برای بامیان سخن میزنند. مسئولین اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند که در دو سال اخیر بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، این ولایت دو لقب مهم فرهنگی را در سطح منطقه و جهانی به دست آورده است. با باور این مسئولین، انتخاب شدن بامیان به حیث نخستین پایتخت فرهنگی سارک در سال 2016 میلادی و عضویت بامیان در شبکه شهرهای خلاق جهان در همین سال از دستاوردهای مهم فرهنگی حکومت وحدت ملی در بامیان محسوب می شود. کبیر دادرس، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا می گوید:
از ایجاد حکومت وحدت ملی تا اکنون که روز گذشته دو سالش پوره شد، در ولایت بامیان در بخش فرهنگی دستاوردها خیلی خوب بوده که بامیان ما به معرفی گرفتیم که خوشبختانه بامیان من حیث نخستین پایتخت فرهنگی سارک لقبی بسیار کلان اخذ کرد که و بامیان من حیث یکی از شهرهای خلاق جهان معرفی کرد که عضویت سازمان علمی و فرهنگی یونسکو را کسب کرده. یعنی در بخش فرهنگی خیلی خوب بوده، فعالیت ها خوبتر انجام شده.
آقای دادرس می افزاید که تهداب گذاری و آغاز کار مرکز فرهنگی و موزیم بامیان با هزینه 5.4 میلیون دلار آمریکایی از کمک های کشور کره جنوبی از دیگر دستاوردهای مهم حکومت وحدت ملی در طی سال جاری در این ولایت محسوب می شود. شماری از فرهنگیان بامیان با آنکه دستاوردهای حکومت وحدت ملی را در بخش فرهنگی در این ولایت قابل ستایش یاد می کنند، اما آنان می گویند که رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی حتی بخشی از وعده های دوره کمپاینشان را با بامیان عملی نکردند. فاطمه رضایی، یکی از باشندگان بامیان، میگوید که دستاوردهای فرهنگی حکومت وحدت ملی در بامیان ناشی از ظرفیت بلند داشته‌های تاریخی خود بامیان بوده، اما رهبران حکومت وحدت ملی اندکترین توجهی برای انکشاف و بازسازی این ولایت انجام ندادند. خانم رضایی میافزاید:
ما که میبینیم چندان کاری که باید صورت بگیره نگرفته. داشته‌های آبده‌های تاریخی بامیان، زیبایی‌های بامیان باعث شده که این دو عنوان به بامیان یا دو نام به بامیان داده شوه.
خانم رضایی میگوید که با ایجاد حکومت وحدت ملی بیکاری در بامیان و سطح کشور افزایش یافته، اما هر دو رهبر هنوز هم مشکلات داخلی بین ارگ و ریاست اجرایی را حل کردن نتوانستند. فرهنگیان بامیان میگویند که با انتخاب شدن این ولایت به حیث پایتخت فرهنگی سارک امید میرفت که آبدات تاریخی این ولایت مرمت و بازسازی شود، اما تا هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است. محمد جواد اصغری، یک از فرهنگیان بامیان، میگوید:
سال گذشته ما موفق شدیم در مجموع 12 عنوان کتاب را، چی کتابای قبلا چاپ شده بود چی کتابای عناوین جدید را، ما فراهم کردیم. از کتابایی که در گذشته چاپ شد 3 جلد کتاب بود.
مقام های محلی بامیان میگویند با آنکه برنامه های انکشافی اندک در جریان این دو سال در بامیان تطبیق شده است، اما در بخش فرهنگی کارهای مؤثر صورت گرفته است. محمد طاهر زهیر، والی بامیان، میگوید:
ساحات سبز را از اشغال چوب فروشی ها و زغال فروشی ها و کانتینر ها و به ساخت ساز های بی رویه و خودسرانه نجات بتیم و همچنان از ساخت و ساز بیرویه بالای ساحات سرخ جلوگیری کنیم.
والی بامیان میگوید که دو دروازه ورودی شرق و غرب مرکز ولایت بامیان نیز به افتخار بامیان پایتخت فرهنگی سرخ با بودجه نزدیک به 40 میلیون افغانی از سوی شهرداری این ولایت ساخته شده است. مقام های محلی بامیان میگویند که در طی دو سال اخیر در دوران حکومت وحدت ملی در این ولایت بیش از 8 جشنواره مختلف فرهنگی، هنری و تفریحی برگزار شده است که این برنامه ها تاثیرات مثبت بر رشد صنعت توریسم، احیای موسیقی محلی و ترویج دوباره فرهنگ بومی و صنایع خلاقانه بشری در این ولایت شده است. اما شماری از فرهنگیان و باشندگان بامیان برنامه‌های انجام شده در دوره حکومت وحدت ملی را ناچیز یاد کرده، خواستار توجه بیشتر دولت در زمینه حفاظت و بازسازی آبدات تاریخی این ولایتند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
اگر یک طفل در منطقه شما به پولیو مبتلا شود، تمام اطفال زیر سن 5 سال آن منطقه را به بیماری فلج تهدید می کند. اگر می خواهید فرزندان مسئول داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را به گونه رایگان واکسین کنید.
شنوندگان عزیز، اکنون هم توجه شما را به مصاحبه همکار ما خالد مفتون جلب می دارم که با لیزا کورتس، پژوهشگر ارشد در مرکز تحقیقاتی هریتیج فاندیشن انجام داده است که در مورد دستاوردها و نارسایی های حکومت وحدت ملی تمرکز کردند. خانم خالد مفتون نخست از خانم کورتس پرسیده است که آیا رهبران حکومت وحدت ملی به تعهداتشان که در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری به مردم کرده بودند عمل کردند یا نه؟
Well, I think the National Unity Government has faced a lot of challenges,
فکر میکنم که حکومت وحدت ملی با دشواری های زیادی مواجه بوده است، اما دو رهبر دکتر عبدالله و اشرف غنی تعهد خود را نشان دادند که توافقشان کارگر واقع شود. در مورد اینکه به مردم افغانستان چی کار انجام دادند، باید بگویم که پس از خروج اکثر قوای بین المللی از افغانستان، اقتصاد آن کشور با مشکلات مواجه بوده است. اقتصاد به گونه ای از بین نرفته که برخی مردم فکر میکردند. بنابراین این را فکر میکنم که آنان اقتصاد را سر و سامان دادند. اما افزایش حملات توسط گروه طالبان یکی از مشکلات عمده بوده که مردم افغانستان را خسته کرده است.
اگر سه دستاورد عمده حکومت وحدت ملی را چی در سطح ملی و یا سطح بین المللی نام ببرید، کدام ها خواهند بود؟
فکر می کنم در قسمت ادامه کمک های بین المللی آنان کار خوبی انجام دادند. به جامعه بین المللی نشان دادند که برای جذب سرمایه گذاری در افغانستان کار می کنند. متحدن از دموکراسی حراست کنند. در قسمت مسائل اقتصاد دو رهبر کارهای خوبی انجام دادند. مردم فکر می کردند که حکومت وحدت ملی دوام نمی کند، ولی آنان نشان دادند که می توانند با هم کار کنند. فکر می کنم توجه جامعه بین المللی را به خود نگاه کردند. به همین شکل قوای بین المللی را در افغانستان حفظ کردند. علاوه بر آن موفق بودند به گروه طالبان اجازه ندهند تا شهرهای عمده را تسخیر کنند و قوای امنیتی افغانستان خطوط خود را حفظ کردند. فکر می کنم این هم یک دستاورد است. بالاخره توافق سال با حکمتیار نیز یک دستاورد است. می دانم که شمار از افغانها در مورد توافق اختلاف دارند، بخصوص به خاطر اعمال گذشته وی. اما در این زمان این توافق نشان می دهد که حکومت می تواند در بخش سال مأثریت داشته باشد. این توافق می تواند برای طالبان نیز به مثابه یک مدل باشد. اگر طالبان ادعا می کردند که حکومت خواهان سال نیست، حکومت وحدت ملی به اثبات رساند که می تواند به تعهد مربوط به سال پابند باشد.
Likewise, what are the three main failures of the national?
به همین ترتیب سه ناکامی عمده حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته کدام ها اند؟
Well, okay, so I think the Taliban remains strong.
فکر می کنم که گروه طالبان هنوز هم قوی باقی ماندند. آنان قادر نشدند که توازن بر ضد طالبان را تغییر دهند. طالبان مواضع خود را تقویت کردند که فکر می کنم یک ناکامی حکومت وحدت ملی است. ناکامی دیگر عدم مأثریت و مثمریت کارهای حکومت است که وزرا را در زمان لازم انتخاب نکردند. سیستمی که مؤثر مثمر باشد و به صورت مناسب کارگر باشد ایجاد نشده است.
لیگ رادیویی سلام شنونده های عزیز، علاقمندان برنامه ورزش و دوستداران برنامه لیگ رادیویی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه دیگری در خدمت شما قرار دارم. قدیر مشرف هستم و میپردازیم به این برنامه هفته من که روی موضوعات مختلف ورزشی کمی اکنون تیم‌های مختلف ملی افغانستان مصروف از او است اختصاص یافته. ولی پیش از او توجه شما را به چند خبر تازه ورزشی از جهان ورزش جلب می‌داریم. شنونده های عزیز، آنچنان که شما هم خبر دارن، بازی های المپیک در سال 2016 در برزیل برگزار شد و قرار است که رقابت های المپیک 2020 در توکیو برگزار شود. تازه ترین گزارش ها می رسانه که برگزاری بازی های المپیک 2020 در شهر توکیو ژاپن 30 میلیارد دلار هزینه برخواهد داشت، مگر اینکه مصارف به گونه چشمگیر کاهش داده شود و محل برگزاری چندین رقابت مهم تغییر داده شده و در محل دیگری بنا شود. به دنبال انتقادات شدید از هزینه هنگفت برگزاری المپیک 2020، تیم تحقیقاتی که از سوی یوریکو کویکی والی توکیو توظیف شده، دلیل پرهزینه شدن المپیک 2020 توکیو را نبود رهبری، فقدان مدیریت و آگاهی از کنترل مصارف خواندند. در گزارشی که امروز پنجشنبه به خانم کویک تحویل داده شد، سفارش شده که 3 محل از جمع 7 محل برگزاری رقابت‌های المپیک به محل دیگر منتقل شود و نیز به عوض ساختن 2 بنای جدید برگزاری مسابقات از 2 محل کهنه استفاده کرده. ساختن 440 کیلومتر خط آهن و اعمار محل برگزاری رقابت‌های شنا با گنجایش 20,000 تماشاچی 2 بنای عمده است که سبب بلند رفتن هزینه مجموعی برگزاری المپیک توکیو شده است. آنچنانه که شما هم خبر دارید شنوندگان عزیز، تیم ملی کرکت افغانستان همی اکنون مصروف 3 رقابت یک روزه در بنگلادش است که 2 رقابت پشت سر گذاشته و قرار است که 1 رقابت آخر از این تیم با ملی پوشان بنگلادش روز شنبه اول اکتبر برگزار شود. نکته را که می‌خوایم در این برنامه یادآور شویم و ایست که تیم بنگلادش در این اواخر در رقابت‌های 20 اووره و 50 اووره از خود کارکردگی و خلاقیت زیاد نشان داده و تیم‌های مثل هند، پاکستان و آفریقای جنوبی نتانستن با وجود که در از جمله تیم‌های برازنده دنیا کرکت به شمار میرن و از طرف دیگه در مقایسه با تیم بنگلادش هم از تجربه کافی برخوردار هستن، هم از قدامت بیشتر برخوردار هستن و هم تیم‌هایی هستن که در صدر در رده‌های بالای جدول رده‌بندی تیم‌های کرکت جهان از فدراسیون بین‌المللی کرکت قرار دارن، اما اونا قادر نشدن که در میدان بنگلادش تیم بنگلادش شکست بدن. شکست فاحش را که تیم پاکستان در میدان بنگلادش متقبل شد، این یک رسانه های بین المللی و به ویژه رسانه های ورزشی پاکستان او را یک لکه سیاه برای تیم که به رهبری وقار یونس رفته بود در بنگلادش میپندارند. ولی سوالایی که امروز در رسانه ها به نشر میرسه و ایست که آیا تیم نوپای افغانستان که در مقایسه با بنگلادش از قدامت کمتر برخوردار است خواهد توانست که برخلاف از این تیم‌های بزرگی که نام‌های مثل هند و پاکستان و آفریقای جنوبی داره بتونه این سریز یا این رقابت‌های 3 مسابقه ای را برنده شوه و پیروز پس بیاید یا نه. آقای عزیز غروال عضو مطبوعاتی بورد کرکت افغانستان در روی خط خود داریم با خود. جهان سپاس از آقای غروال که همیشه به صدای ما با دیده و با جبین گشاده پاسخ دادن. غروال صاحب سلام، ما خدمت شما، شبتان بخیر، خوش آمدن.
سلام بر شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو آشنا.
زنده باشین. غروال صاحب، اول خو میخوایم این سوال که بعضی ها مطرح ساختن به عنوان یکی از اعضای بورد کرکت افغانستان شما پرسان بکنم که چی فکر میکنین؟ آیا تیم افغانستان قادر خواهد شد امین ریکارد را که تیم بنگلادش قائم کرده و تیم های مثل هند و پاکستان و افریقای جنوبی را نگذاشته که حداقل تورنمنت یا سیریز را در خاکش ببره شکست بده و یک ریکارد نو را بسته بکنه؟
خب بستن ریکارد مربوط به شیوه بازی کردن می باشد. اگر بازیکنان تیم ملی کرکت یعنی افغانستان با فکر و دقت کامل بازی بکنند و مثل که دیروز بازی کردن و خوب درخشیدن همه قسم بازی بکنن، در نتیجه ما می توانیم که ریکارد رسمی تیم ملی بنگلادش در برابر پاکستان و ساوت افریقا و هندوستان دارند بشکنانند. از سوی دیگر کرکت بازی چانس و یا هم بازی جذبه و جوش نیست، یک بازی بسیار تخنیکی می باشد. اگر هر بازیکن این بازی را با دقت کامل و با فکر آرام بازی بکنه، واقعا تیم خود به طرف برد برده می تانه. پس ما می تانیم بگویم که تیم ملی ما استعداد از این را داره تا بنگلادش را از ساختن یک ریکارد دیگر بر افغانستان من
نبسن. بسیار خوب است. بازی افغانستان در مقابل تیم‌های مختلف ما شاهد بودیم، نظر به می تجربه چند ساله که کرکت هم می‌بینیم و به حساب تبصره مفسرین کرکت هم می‌شنویم. خب افغانستان تیمی بوده که در جام جهانی سریلانکا را با مشکل دوچار ساخته، تیم انگلستان را با مشکل دوچار ساخته، اسکاتلند را برد، حتی در رقابت‌های سال جام جهانی پیشتر وست اندیز که قهرمان رقابت ها شد شکست داد. یعنی این نمایندگی از این میکنه که توانمندی در پیروزی، توانمندی در پیروز شدن بازیکن ها وجود داره و اونایی ظرفیت و قدرت دارن. اما بعضی وقتا خلاف انتظار بعضی بازی ها صورت میگیره. مثلا در رقابت اول با بنگلادش با وجود که اعضای تیم ملی خوب درخشیدن، ولی ما فکر میکنم میتونستن که هدف 266 دوش پوره بکنن. فکر میکنن که بیشتر اوقات آیا آل تیم که لاین اپش یا خط بازیکن‌ها جور میشه، اینا در مقایسه با چند وقت دیگه هنوز هم همونطور از وارخطایی کار میگیرن، یا فکر میکنن که در رقابت 20 اوور هستن، یا ای که در روحیه‌شان، در طرز بازیشان و در دیدشان و درکشان از رقابت با یک تیم حریف تغییر ایجاد شده؟
برای واقعا یکی از مثال های خوب مسابقه اول در برابر بنگلادش ما میتونیم که بگویم که در مسابقه اول ما کاملا برنده بودیم، اما اشتباهات ما باعث باخت ما شد. ما واقعا اشتباهات بسیار یعنی ناگوار و خراب داشتیم که از دلت از اونها ما مسابقه، یعنی اولین مسابقه را که یک مسابقه بسیار مهم بود و روی مورال هر دو تیم یک تاثیر بسیار منفی میگذاشت در صورت
بله.
ما از دست دادیم. ما دیدیم بازیکنان از بقیه ما مانند از رستان اکزای و ندیر آخر اشتباهات را کردن که انتظار نمیشد که اینا هم چون یک اشتباه را بکنن. اما بعد از اینکه مسابقه اول به اختتام رسید، رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان شفیق دوستان اکزای ما آنجا بود با تیم و هیئت مدیره و مربی تیم ملی نشست داشت و اشتباهاتی که سر زده بود و صورت گرفته بود در مورد همین اشتباهات مفصل و جدی بحث صورت گرفته بود. در نتیجه ما دیدیم بازیکنانی که در مسابقه اول درخشش خوب نداشتند، در مسابقه دوم خلاف مسابقه اول درخشش بسیار خوبی داشتند. تیم ملی ما نظر به تیم ملی بنگلادش از تجارب بسیار کم برخوردار است. تیم ملی بنگلادش امکاناتی را که دارند و مسابقاتی را که با تیم‌های برتر جهان خصوصا مسابقات پنجاوره را در برابر تیم‌های بهترین جهان همچون انگلستان و هندستان و ساوت افریقا و غیره و غیره انجام دادند. تجارب اونها لذت و به تجارب تیم ملی کرکت افغانستان بسیار را پس میکنند و فعلا کاری که صورت میگیره روی بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در عرصه گرفتن تجارب نو است و آماده ساختنشان به خاطر مقابله با همچون حالاتی که ما در مسابقه اول با روبرو شدیم است. ما کوشش میکنیم که یعنی کمی و کاستی هایی را که ما در مسابقه اول داشتیم و باعث باخت ما شد در مسابقات آینده تکرار نشود و در رابطه با یعنی همراه هر بازیکن کار بسیار دقیق و همه جانبه صورت میگیریم.
بسیار خوب، تشکر شما. غربال صاحب، امروز ما در رسانه ها یکی از اظهارات مربی راجپوت، آقای راجپوت مربی تیم ملی کرکت افغانستان خواندم، او گفته بود که من تلاش میکنم که شیوه بیتنگ تیم ملی کرکت افغانستان با شیوه بیتنگ تیم هند همسو بسازم، مشابه بسازم یا با مو شیوه او را تغییر و تبدیل بکنم. میشه دی مورد یکمه که وضاحت حد بتن غروال صاحب که چی نکات وجود داره که میتونه آقای راجپوت این تغییر در بیتنگ بازیکنها ایجاد بکنه؟ مگر آل شیوه بیتنگ بازیکنهای تیم افغانستان مثل کدام تیم هاست؟ آیا مختص به خود افغان هاست یا که مثل تیم های دیگه مثل نمیدانم پاکستان یا انگلند یا تیم سریلانکا یا استرالیا بازی میکنن که آقای راجپوت میخواه که یک بیتنگ هندی بسازن؟
بله، آقای راجپوت قبل از اینکه مربی تیم ملی افغانستان شود تجارب بسیار خوبی را در عرصه مربی بودن تیم ملی هندستان، تیم ملی زیر سنین هندستان و تیم الف هندستان و سایر تیم های هندستان مانند تیم اکادمی ملی کرکت هندستان یعنی بسیار کار کرده و تجارب بسیار خوب در عرصه کوچینگ داره، یعنی مربیگری داره. واقعا بعد از اینکه آقای لالچند سیتارام راجپوت مربی افغانستان شود تغییرات بسیار واضح در تیم ملی افغانستان آمده است. یک مثال شما گفتم، میتونم در مسابقه اول ما بازیکنان جوان دیدیم، حشمت الله شهیدی و بازیکن جوان رحمت شاه را دیدیم که بسیار مسلکی بازی کردن و از خود مهارت ها و شایستگی های بسیار عالی و بسیار خوب نشان دادن. و اگر در مسابقه دوم ببینیم از غرفان اگزای و نبی ساحل بسیار خوب بازی کردند و یک هماهنگی بسیار خوب در میانشان بود. پس راجپوت میخواهد که از هر نگاه در بیتنگ تیم ملی کرکت افغانستان تغییرات بیاره، هم در عرصه تکنیک و هم در عرصه هماهنگی میان دو بیتسمن. وقتی که دو بیتسمن روی کریز میباشه یا در بیتنگ میباشند در مابینشان چگونه هماهنگی باید باشه؟ مثل که در مسابقه اول ما دیدیم یک هماهنگی بسیار عالی در میان رحمت شاه و حشمت الله شهیدی وجود داشت. پس راجپوت کوشش داره که بر علاوه ارتقای مهارت تخنیکی تیم ملی کرکت افغانستان در عرصه بیتنگ روی ارتقای هماهنگی میان دو بیتسمن هم کار بکنه و تیم ملی کرکت افغانستان یک روز واقعا یعنی انقریب واقعا مثل تیم هندستان و سایر تیم‌های برتر جهان بتونه بکنه. و فعلا شیوه را که تیم ملی کرکت افغانستان به کار گرفته است یک درخشش بسیار خوبی دارد، با تفاوت با مسابقات گذشته بسیار متفاوت است. واقعا یعنی ما در مسابقه دوم پیچ بسیار سخت بود، ما دیدیم که تیم ملی بنگلادش فقط 209 بعدش هدف داشت و تیم ملی ما هم در اصل بیتنگ با مشکلات مواجه بود چون پیچ سازگار و بیتنگ نبود بلکه با بالینگ بود، خصوصا با سپین بالینگ بسیار سازگار بود. اما تیم ملی ما بسیار از مقایه یک مقامت بسیار خوبی را به نمایش گذاشتن و مسابقه را برای افغانستان تمام.
بله، خب یک موضوعی که هست و هست آقای قروال، شما هم فکر میکنم در این نکته با ما هم سو و هم باور هستید که تماشاچی ها و کسایی که علاقمند تیم ملی خود هستن اونا همیش خواهان پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان هستن. چی کرکت باشه، چی تکواندو باشه، چی فوتبال باشه، چی والیبال، در هر عرصه امو خواهان پیروزی هستن. در رقابتی که اگر مثلا یک بازی خوبی انجام نمیشه یا مثلا خلاصه یک تیم میبازه، معمولا انتقادات زیاد صورت میگیره. اما در رقابت دیروز شما هم بدون شک شاهد بودن، زمانی که پارتنرشپ بسیار خوبه بین تیم بین نبی ساخیل و ازغرستان گسه ایجاد شد و اصلا امو بنیاد یا تهداب پیروزی را اصلا امو پارتنرشپ ماند و مشارکت بنا نهاد، من میخوام سرزمین نکته از را بپیچم و نظر شما را هم میخوام بفهمم، چرا که تا با بسیاری از کسایی که ما در اینجا در واشنگتن صحبت کردیم سر از این مسابقه سر از این نکته بسیار زیاد ایراد گرفتن. وی که گفتن زمانی که نبی ساخل LBW شد و از میدان خارج شد، فکر میکنن چی نیاز باید بوده باشه که بازیکن ست و خودیافته مثل ازغر سانگزی که در میدان ست بود، خود هم یافته بود، 57 دوش جور کرده بود، بازیکن طرف مقابلش که بازیکن ست بود و او شده بود، ولی او آمد و یک توپ خواست که 6 نمره بزنه و او کت شد و در دو بال پشت پشت دو بازیکن ست از میدان خارج شدن. یعنی شما با ما موافق خواهد باشین که بسیاری وقتها یک نفر اوت شدنش امو روال بازی و برگ بازی را به طرف دیگه کس دور میده. فکر میکنن که آیا سر این موضوع صحبت شده باشد؟ آیا ای برای یک کپتان کارکشته مثل ازغر استانگزی لازم بود که باید در اونجا یک ضربه 6 نمره‌ای بزنه و از میدان رفت؟ چون
واقعا ما با شما موافق هستم، مثل که قبلن گفتم اشتباهاتی که در مسابقه اول صورت گرفته بود تقریبا در مسابقه دوم هم تکرار شد و خصوصاً بازیکنانی که از اونا توقع زیاد میره و اونا باز در مسابقه دوم بعد از اینکه سیف شدن باز هم اشتباهات را مرتکب شدن. اما بعضی وقت یک بیتمن میخواید که یعنی بال برش خوب معلوم میشه و میخواید که از این استفاده درست بکنه، یعنی یک روز بال برشان میاد اما بخت برشان یاری نمی کنه، یا هم تاپیج میشه یا هم تایی میدن نمیشه و یا هم یعنی تایم نمیشه، در این صورت باز یک بازیکن ویکت خود از دست میده. اما لالچن که در آن داشتید روی همین کاستی ها و مشکلات کار میکنه و انشاءالله قریب این همه کاستی ها از بین خواهد رفت و بازیکنان ما به یک شیوه بسیار خارق العاده انشاءالله.
کاملا قربان صاحب، شما زیاد کرکت دیدن، من باور دارم این موضوع را و در این موضوع کاملا واضح است برتان که وقتی که شما زمانی که سرتان شما را وادار میسازه در یک پچ کرکت که به ضربات 4 نمره و 6 نمره بپردازن که فشار بالایتان زیاد باشه، شما از تعداد بالهای باقی مانده نمره تان بالاتر باشه و نیاز داشته باشن، اما زمانی که شما در یک اوور به 3 دوش نیاز دارن و بسیار به سادگی میتونن که 3 دوش در یک اوور مسابقه را ببرن، 3 تا مستن ولی بیا یک توپ گرفته گفته شما خوب برادم معلوم شد و بیا میره 6 نمره بزن و او هم اوت شود، هیچ تضمینی هم باقی نمیمونه که بعد از او بازیکنای دیگه که بیان زیر فشار بیان و نتونن که امی به حساب بازی را پیش ببرن. یعنی یک نکته است که خیلی خیلی قابل توجه است و در بخش کرکت خوب اگر بچه جوان باشه خب میشه که آدم بگه برو اینا بچه جوان هستن کم تجربه هستن، ولی هر روزی که ما بازیکنای خودم میبینیم اشتباه را از کسی میبینن که گفته اگر دل تماشاچی ها را در لرزه میمانه که برادرم تو کپتان تیم هستی آخر خودت میفهمی که بعد از توی میبازی کنه که می شاید امی فشار سر خود سر مشانه های خود تحمل کرده نتانه. یعنی این موضوعات است که آدم وامی داره که در بعض مواقع با وجودی که تیم پیروز شده و پیروزی رسیده ولی سرش بحث کرد. یک نکته دیگر که میخواستم بگم این است که رقابت روز شنبه را چگونه پیش بینی میکنن؟ آیا برتون خبرهای رسیده امی لاین اپ به مسافه تیم بنگلادش خاط رفت یا ای که فکر میکنن که یک لاین اپ نو خاط آمد و بازیکنای نو به میدان خاط رفتن؟
بله، قبل از اینکه به دوباره لاین اپ گپ بزنم و دوباره آمادگی هایی که تیم ملی به مسابقه فاینال داره گپ بزنم، میخوام بگم که اگر یعنی مثال را که شما دادین سه نمره باقی مانده باشه و یک بار لوز بر ما میایه و ما یعنی بازیکن باشم، در اون صورت ما یعنی یک بازیکنی که هوشیار باشه و یک سابقه خوب در کرکت داشته باشه اشتباه نمی کنه و یعنی به طرف برد می روه، بخاطر به طرف برد باز از تکتیک های مسلکی استفاده می کنه مثل ما یادآور شده واقعا ما با شما موافق هستم و یعنی همچین اشتباهات توقع شهر مردم افغانستان و مردم جهان از بازیکنانی که سینیر هستن و از تجارب خود برخوردار خدافه نداره.
بله،
تیم ملی ما انشاءالله به مسابقه فاینال با یک مرال نو خواهد رفت بخاطر که مسابقه دوم را باختیم و اگر ما شما ببینیم روی پرده سکرین و در میدان ببینیم تیم ملی ما با تیم ملی بنگلادش اتفاقات بسیار خاصی را داره. ما در بالینگ از تیم ملی بنگلادش بسیار قوی تر هستیم، خصوصا در سن بالینگ باز، یعنی حراسی درمان داریم که هم لگ بریک میکنه و هم گوگلی میکنه و هم تنبازی کنه دیگری بسیار خوب داریم و دیگر سفیل است. ما در عرصه بیتنگ و در عرصه بالینگ و در عرصه فیلدینگ اگر با اونا مشابه نیستیم ازشان تمام نیستیم و انشالله در میدان ما دیدیم که بازیکنان ما ازشان یک درخشش بسیار خوبی داشتن. فقط یادانه چیزی که ما کمدیت هست یعنی بطنی میدی ما کمدیت هست اونا اکسپیرنس و تجربه هست. تیم ملی ما باید با آن حوصله که تیم ملی بنگلادش بازی میکنند بازی بکنند، مثل که ما دیدیم در مسابقه دوم بازیکنان آخر بنگلادش یعنی لاست مین که برش با شما میگیم اونا توانستن که هدف ها بدی خود نو ببرند، در حالی که بازیکن نومشان در یک حد
60 و چند بود که اوت شده بود،
اما فقط دو بازیکن آخرش که اونا بالا رفتن و بسنه نیستن ببخشید اونا توانستن که هدف ها بدی خود نو برسنه. پس دادن چیزی که در تیم ملی ما کم است و تجربه است و باید بازیکنهای تیم ملی ما در مسابقه نهایی و یعنی در مسابقه فاینال از حوصله کامل کار بگیرند و از تکتیک‌هایی که خصوصا از روش هایی که تیم ملی بنگلادش در برابر تیم ملی ما با کار بردن استفاده
کنند. کاملا
یک سوال اخیر که مان درباره لاین اپ،
لاین اپ
30 دقیقه قبل از مسابقه معلوم میشه، تا اون وقت هیچ کس نمیفهمه که در مسابقه کدام بازیکن ها اشتراک خواهد داشت. حالا قبل از اینکه مسابقه شروع شود 30 دقیقه قبل از مسابقه پلینگ 11 سکواد یعنی بازیکنان 11 بازیکن اعلام میشه و به یعنی به کمیتره که در دیگه باشه به اونا
اعلام. بسیار خوب است. یک موضوع را جناب آقای غروال من فکر میکنم که با شما نباید موافق باشم با اوی که من به عنوان یک ورزشکار حال تیم ملی کرکت افغانستان یک تیم کم تجربه نمیدانم، بلکه تیم میدانم که در مقایسه با سایر تیمها کمتر بازی کردن، کم تجربه اون نوسته که هیچگاه به مسافه در 50 اووره بازی نکرده باشه، با تیم‌های کلان بازی نکرده باشه، تیم‌های کلان ندیده باشه، ولی هر کدام از این بازیکنان ما را اگر شما ببینن اینا حداقل 120 بازی بین المللی را انجام دادن. پس اگر ما در 120 یا در 100 یا در 50 بازی بین المللی نتونیم تجربه کسب بکنیم در چی وقت کسب میکنیم؟
ولی به یک نظر من فکر میکنم شما شاید با من موافق باشین که تیم از احساسات زیاد کار میگیرن تا از فکر، و اگر بتونن طوری کار بکنه بورد کرکت مسئولین که بازیکنان روی احساسات خود حاکم باشن، و بدون شک باور دارم که تیم‌های بسیار زیاد کلان کرکت میتونه که بسیار به مشکل، اگر حتی اگر تیم افغانستان برد نتانه، ولی بسیار به مشکل تیم افغانستان مغلوب خواهد ساخت. شما چی فکر میکنید؟
بله، تجربه وقت کسب میشه که روی یک تیم یا روی یک شخص یا روی یک بازیکن کار زیاد صورت بگیره. مثل شما گفتیم تیم ملی ما مسابقات کمی را انجام دادن. اگر مسابقات زیاد را انجام میدادن در نتیجه اکسپیرینس و تجربهشان هم به یک حد کافی زیاد میشد. یعنی این وقت است که تیم ملی ما تجارب داره، اما با آن حدی که تیم ملی بنگلادش داره نداره. یعنی با تفاوت به تیم ملی بنگلادش تجربه ما بسیار کم است. اونا زیاد به تیم ملی افغانستان مسابقات زیادی را انجام دادن، اونا امکانات بهتر و برتر نزد به تیم ملی افغانستان دارن. به این خاطر ما باید یعنی ما میتونیم که در مقایسه با تجربه تیم ملی بنگلادش تیم ملی ما را کم بدانیم. اما وقتی به تیم ملی کرکت افغانستان مسابقات زیاد یعنی ارائه دادی شود و صفت های زیاد برشان مهیا شود، انشالله یعنی این کمی و کاستی هم یک روز تحت کار خواهد برید. به تیم ملی ما یک تیم با تجربه، یعنی یک تیم که تجارب خوب در برابر تیم های فول ممبر یا عزت در جایت دارن مثال خواهد شد. فیلن یعنی فیلن کرکت بورد افغانستان در تلاش است با کشورهایی که دارای عزت در جایت است مسابقات جهانی یک روزه و بیچاره را ترتیب بکنه و با بازیکنهای تیم ملی کرکت افغانستان یکی زمینه را مساعد بکنه تا اینا در همین مسابقات تجارب کافی را کسب بکنند. همین است که با بنگلادش مسابقات را هنوز بسیار بازندابش شده بود. انشاءالله در سال آینده با تیم سویز می باشه، با تیم ایرلند می باشه. تلاش های دیگری هم در جریان است. انشاءالله با سایر تیم های دیگر جهان، بهترین تیم های جهان چون انقریب مسابقات راه اندازی خواهد شد و سریف رسانه ها انشاءالله ایران خواهد شد. کار جریان داره و کمبود و کمی و کاسی که فیلن نادر از تجارب داریم انشاءالله یک روز این مشکل هم نخواهد.
تشکر جناب آقای عزیز غروال، عضو بورد مطبوعاتی بورد کرکت افغانستان، عضو کمیته مطبوعاتی بورد کرکت افغانستان، همش همکار همشگیزی برنامه بودن و با جبین گشاده به سوالای ما پاسخ دادن. با امید موفقیت بیشتر تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت روز شنبه. سلامت باشین، شبتان بخیر.
تشکر.
زنده باشین. خب شنونده های عزیز، آنچنان که در آغاز برنامه هم گفتیم تعداد از تیم های ملی افغانستان مصروف یک سلسله رقابت ها است، از او جمله تیم فوتبال ساحلی افغانستان در رقابت های المپیک آسیایی مصروف انجام مسابقات از نیپال و همی اکنون به دور نیمه نهایی راه یافته، و از طرف هم لیگ برتر افغانستان در کابل، لیگ برتر فوتبال روشن در کابل در جریان است. من در این دو هفته بسیار تلاش کردم که جناب آقای یوسف کارگر در خط تلفن با خود بیارم، ولی بنابر مصروفیت هایی که داشتن متاسفانه که میسر نشد، ولی خوشبختانه گیرشان کردیم و در خط تلفن است. تشکر از نرگس جان که جناب آقای کارگر لاینش امرای ما رخ کردن. کارگر سب سلام و خدمت شما مانده را باشین، شبتان بخیر. میشه می تازه ترین نتایج لیگ برتر افغانستان بر شنونده های ما کوتاه اگر بگوین.
تشکر عرضاده و سلام خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز و محترم رادیویش. لیگ برتر فوتبال افغانستان یکی از استراتژی ها و برنامه های فدراسیون فوتبال افغانستان بود که فردا بخیر مسابقه فاینال لیگ برتر فوتبال افغانستان تیم میوند طلان و شاهین آسمایی نماینده کابل و تیم میوند طلان نماینده جنوب غرب و مسافه هم میره که خوشبختانه دور پنجم لیگ برتر فوتبال افغانستان از لیگایی بودن که با عالی ترین سطح استانداردهای و معیارهای بین المللی و فیفا این مسابقات دایر شده بود.
بسیار خوب. جناب آقای کارگر، آیا قهرمان از این لیگ قرار است که در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شرکت بکنه؟
سال گذشته قهرمان لیگ برتر فوتبال افغانستان از دور چهارم و قهرمانش برای مسابقات چمپیونز لیگ جنوب آسیا حضور پیدا کرد. امسال هم اگر مسابقات جنوب آسیا چمپیونز لیگش شروع شوه یا از کلاب‌هایی که در جام جنوب آسیا حضور پیدا کنه، تیم قهرمان از یام هم در اوج اعزام خواهد شد.
بسیار خوب. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان هم یکنون در نپال است، به دور نیمه نهایی راه یافته. یکم که روی تشکیل از تیم کارگر سب اگر صحبت بکنن، افغانستان یکش امروز ما در دفتر هم گفتیم افغانستان کشور مهاد با خشک است، ولی تیم ساحلیش در دور یک بر چهار به دور نیمه نهایی راه یافت و تیم های مثل چین و ازبکستان شکست داد.
تشکر. همه قسم شما بهتر معلوم است که تیم فوتبال ساحلی افغانستان یک تیم بسیار جوان می باشد و قدامت بسیار کوتاه یا کم در تشکیل از این تیم ساحلی در افغانستان صورت گرفته، اما خوشبختانه استعدادهایی که در ورزش و خصوص در فوتبال در افغانستان وجود داره می تواند رقیبای بسیار خوب و سرسخت در سطح آسیا باشه. شما شاهد هستین که در اولین سال که لیگ ساحلی ما یا تیم ساحلی ما تشکیل شد، میزبان قطر 7-3 شکست دادن. ما را امیدوار ساختن که ما بتانیم تیم ساحلی ما در منطقه در سطح آسیا دستاورد خوب داشته باشه. روی از این سرمایه گذاری کردیم و یک میدان استاندارد به سطح بین المللی برشان اعمال کردیم در فدراسیون فوتبال افغانستان که تمرینات خود در اوجه پیش می بودن. اما در شرایط کنونی فعلی تا که ما بتانیم پلیرهای ساحلی در تربیت کنیم داشته باشه، ما از پلیرهایی که در تیمای فوتبال افغانستان در لیگ برتر و تیمای ملی ما بودن، ما از اون پلیرها استفاده کردیم و در آینده تیمای ما از 10 کلاب که فعلا ثبت راجستر هستند در لیگ ساحلی در افغانستان فعالیت دارن، ما از اون پلیرها استفاده کردیم که خوشبختانه شما ببینید در این شرایط کنونی وضعیت اقتصادی در افغانستان، شرایط جنگی در افغانستان، تیم ملی ساحلی ما میره یک کشور بسیار بزرگ اقتصادی دنیا را چین شکست میده، ازبکستان شکست میده و رای یک بر چهارم از این مسابقات میشه.
بله. کارگر صاحب، اعضایی که فعلا در ترکیب تیم هست اینا کلشان بچه هستن؟ من عکساشان که دیدم یکی دو سه تا از اینا را میشناختم، ولی اکثریت چراهای جوان هستن نام خدا و اونا را. آیا کسایی هستن که از بیرون افغانستان هم در اینجا حضور دارن؟ یکیشان خب مثلا در برزیل زندگی میکنه. ولی
بله، اما قسمی که در عرصه فوتسال ما در گذشته مشکلات داشتیم، پلیرها از فوتبال در اوج حضور پیدا میکردن، یک مدت زمان میاد گذاشتیم که تیم فوتسال ما هم دیگر پلیرهایی که به فوتسال تربیه میشه حضور پیدا کنن که تیم ملی خود ما تشکیل داشتیم. در ساحه فوتبال ساحلی هم مشکلات ما داشتیم، پلیرهایی که در فوتبال بازی میکنن یک تعدادش در تیمای ملی نوجوانان ماست که ما تکیه بر تیم پلیرهای جوان بسیار کردیم و پلیرهایی که حضرت گل باران شما قبلا هم عضو تیم فوتبال افغانستان بوده و همچنان در تیم ساحلی فوتبال کرده و از همین تیم ساحلی فوتبال افغانستان ای کاندید شد برای یکی از کلاب‌های فوتبال در برازیل، در تیم ساحلی برازیل بازی میکرد، یک مدت را در اوج سپری کردن و فعلا دوباره برای تیم ملی خود دوباره پیوسته. انشاءالله تیم ما تیم با تجربه خوب شده. حالا ما سرش امیدوار هستیم که بتونه در فاینال از این مسابقات را پیدا کنه.
بسیار خوب است. مربی از این تیم کی است و فکر میکنن که بغیر از این مسابقات های شرایط دیگر رقابت ها هم برشان مهیا است یا خواد بود یا چگونه کارگر سب؟
ما زمانی که تیم ساحلی خود تشکیل کردیم با تماس که با کانفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا داشتیم و تیم ساحلی ما تازه ثبت راجستر برای مسابقات آسیایی شده. مربی داخلی هستم. کورسایی را که در افغانستان ما دو کورس ساحلی را که مدرسین از کشور ایران و از کشور مالزیا دو سال قبل حضور پیدا کرده بودن، ترینرها را زیر پرورش و تربیه گرفتن و لیسانس مربی بیگری ده برای اونا دادن. ما اگر امکانات وجود داشته باشه ما میتونیم یکی از مربیای خارجی از کشورهای همسایه را دعوت کنیم در مسابقاتی که مسابقات جام جهانی مقدماتی که میشه سال بعد ما میتونیم از اونا دعوت کنیم.
فقط کوتا، آیا آمادگی برای انتخابات فدراسیون وجود دارد؟ اگر دارد چه وقت است کارگرسه؟
انتخابات فدراسیون فوتبال مطابق با مو میاده که از طرف فدراسیون جهانی فوتبال یعنی فیفا گذاشته میشه برای ما ابلاغ میشه و مو زمانی که ابلاغ شد ما طریق رسانه ها تا رسما اعلان میکنیم کسایی که کاندید باشه برای ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان همو طی مراحل قانونی که پروسیجر کسایی که کاندیده از خود می آید او اکمال میکنن. بعد از او باز رسمن تاریخش از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان و هیئت که از فیفا و ایفسی می آید انتخابات برگزار خواهد شد.
تشکر جناب آقای یوسف کارگر، معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان، از این که در برنامه امرو ما حضور یافتن. شب شما بخیر. سلامت. زنده باشین. شنونده های عزیزی بود برنامه لیگ رادیویی، اما بیاد داشته باشین حضرت گلباران از فوروارد تیم ساحلی از مردم شکایت کردن و گله داشتن. شبتان بخیر، خدا نگهدار.